اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و شام همه شما بخیر. رویا زمانی هستم و برنامه این ساعت خبری رادیو آشنا صدای آمریکا را به امید صحت و سلامتی شما شنوندگان با مشروع خبرها آغاز می کنم که همکارم قدیر مشرف به توجه می رساند.
سلام شنونده های عزیز، شام همه شما بخیر. در اثر برخورد موتر حامل افراد ملکی با ماین کنار جاده در ولسوالی اچین ننگرهار، 7 تن کشته و 5 نفر دیگر زخمی شدند. عطاالله خوگیانی سخنگوی آن ولایت میگوید که زنان و کودکان شامل کشته شدگان و مجروحین نیستند. آقای خوگیانی گروه داعش را مسئول آن رویداد خوانده است. از جانب دیگر 6 سرباز پلیس ملی در ولایت فراه از سوی طالبان کشته شدند. اقبال باهر سخنگوی قماندانی امنی آن ولایت گفت که در حمله تهاجمی گروه طالبان بر پسته کاریز شیخان در ولسوالی شبکو بر علاوه سربازان پلیس 5 تن از طالبان نیز کشته و 9 تن دیگرشان زخمی شدند. گروه طالبان مسئولیت آن عمله را به عهده گرفتند. رئیس اجرایی افغانستان از تصمیم اعزام چند هزار سرباز اضافی ناتو به آن کشور استقبال کرده است. وزارت دفاع کشورهای عضو پیمان ناتو روز گذشته در بروکسل این تصمیم را اتخاذ نمودند. عبدالله گفته است که اعزام این سربازان ناتو به افغانستان نمایانگر این واقعیت است که مبارزه علیه دهشت افغانی در افغانستان جدی تر می شود. آقای عبدالله گفته است که تصمیم اخیر نشست وزرای دفاع ناتو در رابطه با تداوم حمایت از مردم و حکومت افغانستان در مبارزه با دهشت افغانی جهانی یک بار دیگر اراده جدی متحدین بین المللی افغانستان را به نمایش می گذارد. جزئیات بیشتر را پس از خبرها خواهید شنید. وزیر دفاع ایالات متحده گفته است که قوای بین المللی احتمالاً با شتاب زدگی زیاد از افغانستان بیرون شدند. جزئیات بیشتر از محمد هاشم حبیب زاده.
جیم متیس وزیر دفاع ایالات متحده تأیید کرد که قوای افغان قادر به ادامه جنگ در آن کشور بوده و اراده سیاسی برای پیشبرد جنگ در افغانستان وجود دارد. اظهارات آقای متیس ساعت پس از آن بیان شد که پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو پس از 2 سال خاتمه دادن به عملیات‌های محاربه‌ایشان در افغانستان در نشست وزرای دفاع آن سازمان بار دیگر بر اعزام هزاران سرباز اضافی به افغانستان موافقت کرد. ینس ستلبرگ منشی عمومی ناتو در نشست روز پنجشنبه گفت که افزایش این نیروها به معنی اشتراک مجدد این ائتلاف در میدان جنگ با طالبان و گروه‌های افراطی دیگر نمی باشد.
ادامه این مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا میشنوید. وزارت خارجه چین روز جمعه علیه تصمیم ایالات متحده برای تصویب فروش سلاح به تایوان اعتراض کرده از واشنگتن خواست معامله سلاح را با تایوان لغو کند. وزارت خارجه چین این تصمیم را صدمه به حاکمیت چین قلمداد کرده است. حکومت ایالات متحده روز پنجشنبه به معامله فروش اسلحه پیشرفته به ارزش 1.42 میلیارد دلار به تایوان رأی مثبت داد. چین و ایالات متحده تلاش کردند از زمان ملاقات رهبران دو کشور در ماه اپریل با هم سازش داشته باشند. بیجینگ به این باور است که تایوان جزء قلمرو آن کشور می باشد. هیئت ارشد آمریکایی ائتلاف بین المللی برای مبارزه با گروه داعش برای مذاکره در مورد نیروهای کردی به ترکیه رفته است. دیدار برت مک‌گورک از انقره در میان کشیدگی‌ها میان ایالات متحده و ترکیه صورت می‌گیرد که به خاطر تصمیم تجهیز کردهای سوری توسط واشنگتن اوج گرفته است. انقره که کردهای سوری را وابسته به گروه حزب کارگران کردستان می‌پندارد گفته است که اگر این نیروها تهدیدات امنیتی را متوجه انقره سازند به مداخله نظامی علیه کردهای سوری اقدام خواهد کرد. قرار است آقای مک‌گورک با وزیر خارجه ترکیه و مقامات نظامی آن کشور ملاقات کند. نیروهای عراقی روز جمعه یک محله کلیدی شهر موصل را از تصرف گروه داعش خارج کردند. این پیشروی نظامیان عراق یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که صدر اعظم آن کشور ختم خلافت خودخوانده گروه داعش را اعلام کرد. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
یک جنرال عراقی با اسوشیتد پرس گفت که نظامیان تحت امرش پس از تصرف مسجد النور در موصل که البغدادی در سال 2014 خلافت خود را از آنجا اعلام کرده بود با پاکسازی ساحات تحت کنترل داعش ادامه می دهند. با گفته جنرال وهاب السعدی عراقی ها از جانب شهر کهنه به سوی دریای فرات نزدیک تر شدند. عراق با حمایت ایالات متحده و متحدینش در اکتبر سال 2016 عملیات بازپسگیری مناطق تحت کنترل داعش اش را در موصل آغاز کرد.
ملل متحد از بغداد خواسته است مانع خروج اجباری قریب الوقوع افراد از موصل شود که با داشتن ارتباط با گروه داعش مظنونند. سخنگوی اداره حقوق بشر ملل متحد میگوید که بسیاری از خانواده‌ها اوراق تهدیدآمیز همراه با ضرب الاجل دریافت کردند که به باور این سازمان عمدتاً بر اساس توافقات قومی بوده و یک عمل انتقام جویانه محسوب می‌شود. ملل متحد گفته است که از حکومت عراق می خواهد مانع این گونه اخراج قریب الوقوع افراد و یا هر گونه مجازات دست جمعی شده و سیستم رسمی قضایی را نافذ کند تا متخلفین را به عدالت بکشاند. آواز ما را از واشنگتن می شنوید. انفجارهای متعدد به شمول 5 حمله انتحاری روز جمعه در یک شهرک سرحدی لبنان جان یک دختر سوری را گرفت و 7 سرباز لبنانی را مجروح ساخت. اردوی لبنان با نشر اعلامیه اذعان داشته است که سربازان صبح جمعه مصروف عملیات در شهرک ارسل بودند که حملات صورت گرفت. حمله کنندگان خود را در میان یک خانواده پناهجوی سوری منفجر ساختند. همچنان در شهرک النور حمله کننده انتحاری 3 سرباز لبنانی را مجروح ساخته است. تو هنوز کسی یا گروه مسئولیت حملات را به عهده نگرفته است. لبنان میزبان میلیون ها سوری است که به دلیل جنگ داخلی فرار کرده و به آن کشور مهاجر شدند. تقریبا 500,000 سوری بیجا شده از آغاز سال روان میلادی به این سو دوباره به خانه هایشان برگشتند تا از املاک و اقارب خود خبرگیری کنند. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان روز جمعه گفت که شاهد روند قابل توجه برگشت خود به خودی و شمار قابل ملاحظه سوری ها در سال روان بودند. ملل متحد تخمین میکند که بیش از 440,000 بیجا شده داخلی سوری و 31,000 پناهجو که کشورشان را ترک کرده بودند دوباره به سوریه برگشتند. بیش از 320,000 نفر از آغاز جنگ داخلی سوریه در 2011 تا کنون جان خود را از دست دادند. و خبر آخرم این که فرمان منع مهاجرت دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ساعت 8 شب گذشته به وقت واشنگتن نافذ شد و مسئولان سرحدی و گمرکی این کشور در اجرای آن نقش اصلی را بازی خواهند کرد. این قانون که پس از تایید محکمه عالی آمریکا عملی می شود، منع ورود شهروندان ایران، سوریه، یمن، لیبیا، سودان و سومالیا را در بر خواهد داشت. ویزاهایی که تاکنون صادر شدند تحت تاثیر این فرمان قرار نمی گیرند، اما وزارت خارجه ایالات متحده دستورالعمل جدید را صادر کرده که می گوید متقاضیان ویزای 6 کشور مورد نظر باید رابطه نزدیک خویشاوندی را با فرد ساکن در ایالات متحده ثابت سازند. پایان اخبار منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی، شما مشروع خبرها را از همکارم قدیر مشرف شنیدید و حالا ما می‌پردازیم به تقدیم گزارش هایی که در این برنامه برای شما برگزیدیم. حکومت وحدت ملی افغانستان از تصمیم اخیر ناتو مبنی بر ارسال قوت‌های بیشتری نظامی به افغانستان استقبال کرد و در این حال کارشناسان نظامی افغان مقیم کابل نیز این تصمیم را یک تصمیم بجا میپندارند. شرح بیشتر را در گزارشی از عبدالحی ورشان میشنوید.
عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان در صفحه فیسبوک رسمیش تصمیم اخیر در اجلاس وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو در مورد ارسال نیروهای اضافی به افغانستان نوشته است که حکومت و مردم افغانستان از این فیصله و تصمیم ناتو استقبال میکند. با باور رئیس اجرایی، این تصمیم ناتو بیانگر اراده محکم جامعه جهانی است که در مبارزه علیه تروریسم افغانستان را با قاطعیت حمایت و پشتیبانی میکند. کشورهای عضو ناتو و در رأس آن ایالات متحده آمریکا به روز پنجشنبه در شهر بروکسل بلژیم تصمیم گرفتند که به خاطر تغییر وضعیت در جنگ جاری در افغانستان چند هزار نیروی اضافی به افغانستان بفرستند. وزارت دفاع ملی افغانستان هم ضمن استقبال از تصمیم روز گذشته ناتو آمدن چند هزار نیروی اضافی به افغانستان را در کامیابی جنگ علیه تروریسم و پایان بخشیدن جنگ در افغانستان ممید می‌خواند. جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع ملی به روز جمعه در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت جنگ جاری در افغانستان جنگ داخلی نیست و جامعه جهانی باید تلاش نماید به هر شکل ممکن برای پایان دادن این جنگ تحمیلی و نیابتی با افغانستان همکاری نماید.
ناتو غیر هیوادونه و دیما متحده امریکا خپل سرتیری دلته رلیږي.
کشورهای عضو ناتو و ایالات متحده امریکا اگر سربازان اضافی ارسال میکنند، ما در بخش آموزش و مشورت ها با آنها نیاز داریم و برای قوای مسلح ما این مشورت ها و آموزش ها اهمیت زیاد دارد. جنرال وزیری به ادامه گفت که ما در بخش تعلیم و تربیت نظامی تمویل و تجهیز و تسلیح و تقویت قوای مسلح خود نیاز داریم، اما کارشناسان مسائل نظامی افغانستان هم با توجه به شرایط فعلی که سخت و کمک دوستان بین المللی ضرورت دارد، تصمیم دیروز ناتو را یک تصمیم بجا میپندارند. جنرال خدایداد هزاره نظامی اسبق و وزیر مبارزه با مواد مخدر پیشین در مورد چنین گفت:
دولت افغانستان خصوصا قوای مسلح افغانستان شرایطی موجود حمایت و کمک دوستان بین المللی ضرورت دارد، چون جنگ در سال 2017 و 2018 جنگ شدت پیدا میکنه و دولت افغانستان هم نیاز به کمک ها دارد و تصمیم خوب است.
اما شمار دیگر از تحلیلگران مسائل نظامی دید متفاوت دارند. به عقیده این دسته از تحلیلگران، هرچند قوای مسلح افغانستان هنوز به پای خود ایستاده نیست و به آموزش و تربیت نیاز دارد، مگر جنگ افغانستان بزرگتر از آن است که تنها به تعلیم و تربیت که یک پروسه طولانی است بسنده شود، بلکه نیاز به توجه فوری و کوتاه مدت دارد. عبدالباری عارض، کارشناس مسائل نظامی، به روز جمعه در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت: به عقیده من این تصمیم فعلی ناتو جوابگوی معضله افغانستان نیست. مهم این است که ناتو و در رأس آن ایالات متحده آمریکا با تمام قوت و شدت در بود سیاسی منطقه تمرکز و تمرکز نماید. به عقیده آقای آریس، بالای کشورهای منطقه که در طول 1.5 دهه در جنگ افغانستان سرمایه گذاری کردند، فشار لازم آورده شود تا به روند صلح و در راستای اعاده و تأمین صلح در افغانستان همکاری نمایند. در حال حاضر در افغانستان در چوکات ماموریت قاطی نزدیک به 14,000 سرباز و نظامیان ناتو مشغول انجام ماموریت نظامی هستند که از این جمله 8500 تن نظامیان آمریکایی می باشند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در حالی که سرمنشی ناتو افزایش نیروهای این سازمان را در افغانستان اعلام کرد، وزیر دفاع ایالات متحده گفته است که در گذشته قوای بین المللی احتمالاً با شتاب زدگی و قبل از وقت از افغانستان بیرون شدند. گزارش را در این مورد از عبدالواجد عادل مشنوید.
جیم میتیس، وزیر دفاع ایالات متحده، شام پنجشنبه گفت که تقریبا اجماع وجود دارد که آنها قوای خود را با بسیار شتاب زدگی و قبل از وقت از افغانستان بیرون کردند و تعداد آنان را به سرعت کاهش دادند. اما وزیر دفاع ایالات متحده تایید کرد که قوای افغان قادر به ادامه جنگ در آن کشور بوده است. آقای میتیس همچنین گفته است که اراده سیاسی برای پیشبرد جنگ در افغانستان وجود دارد.
شما از یک سوراخ دوبار گزیدن نمی شوید. منظورم این است که آنچه را که جهان 15 سال قبل انجام می داد، آن را امروز انجام نمی دهد. وقتی به عقب بنگریم، همه تقریبا به این نظر هستیم که ما ممکن عساکرمان را قبل از وقت و به سرعت بیرون کردیم، تعداد آنها را به سرعت تقلیل دادیم.
آقای متیس افزود که امروز یک تفاوت وجود دارد و آن این است که نیروهای امروزی افغانستان توانایی جنگیدن را دارند و هیچگاه فقدان فرصت‌های جدید و به طور یقینی کمبود اراده سیاسی برای پیشبرد این جنگ در افغانستان وجود نداشته است. اظهارات آقای میتیس ساعات پس از آن بیان شد که پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو پس از 2 سال خاتمه دادن به عملیات‌های محاربایی‌اش در افغانستان، در نشست وزرای دفاع آن پیمان بار دیگر بر اعزام هزاران سرباز اضافی به افغانستان موافقت کرد. ینز ستولتنبرگ، منشی عمومی ناتو، در نشست روز پنجشنبه گفته است که فرستادن سربازان اضافی به افغانستان به پیشنهاد قماندانان نظامی این ائتلاف در آن کشور صورت می‌گیرد.
از این سبب ما امروز تعهد دوامدار خود را نسبت به افغانستان تایید میکنیم، اما از ماموریت حمایت قاطع بعد از 2017 نیز برای پشتیبانی از نقشه راه 4 ساله افغانستان برای رفع کمبودی های کلیدی آن کشور ادامه میدهیم. مقامات نظامی ما تقاضای چند هزار سرباز بیشتر را برای این ماموریت کردند و من این نکته را تایید میکنم که ما به حضورمان در افغانستان افزایش به عمل میآوریم.
اما به گفته منشی عمومی ناتو، افزایش این نیروها به معنی اشتراک مجدد این ائتلاف در میدان جنگ با طالبان و گروه های افراطی دیگر نمی باشد. آقای میتیس همچنین گفته است که اعزام قوای بیشتر ناتو به افغانستان حدود 3/4 حصه خلای را که در ماموریت قوای بین‌المللی در افغانستان وجود دارد پر می کند. آقای میتیس همچنین افزود که ایالات متحده در جنگ افغانستان دخیل خواهد بود و در مورد این که جنگ چه زمانی در آن کشور خاتمه خواهد یافت چیزی نگفت. شمار قوای ایالات متحده در افغانستان در سال 2011 میلادی به بیش از 100,000 می رسید، اما زمانی که واشنگتن تحت فشارهای سیاسی داخلی قرار گرفت تعداد نیروهای آمریکایی در آن کشور به تدریج کاهش یافت و حال شمار این نیروها به 8,400 می رسد. اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده اکنون استراتژی نظامی این کشور را در افغانستان مورد ارزیابی قرار می‌دهد و احتمالاً بین 3000 تا 5000 نیروی اضافی به افغانستان اعزام کند. مایکل اوهانلون، یک تحلیلگر ارشد دفاعی در مرکز تحقیقات انستیتوت بروکنز، به صدای آمریکا گفت که کاهش زودهنگام قوای آمریکایی از افغانستان یک اشتباه بود و حال آقای ترامپ و میتیس تلاش می‌کنند تا اشتباهی را که با باور او باراک اوباما رئیس جمهور پیشین ایالات متحده در افغانستان مرتکب شده ترمیم کنند.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
شنوندگان گرامی، طوری که شما نیز آگاهی دارین که گزارش های از ایجاد یک ائتلاف جدید در افغانستان شنیده می شود. هاشم حبیب زاده همکارم با شاه حسین مرتضوی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان در این مورد صحبت کرده که آن را تقدیم شما می کنیم.
سه نکته بسیار مهم و حائز اهمیت است. نخست که حکومت از هر اقدام و گامی که در راستای منافع ملی باشد و برای آبادانی و منافع مردم باشد استقبال میکنند. نکته دومی است که شخصیت هایی که نسبت به وضعیت موجود اعتراض دارند، ما انتظار داریم که اینا حداقل یک طرح بدیلی مشخصی که برای مردم افغانستان قابل قبول باشد و برای بیرون بست از مشکلات موجود کمک کنند به طرح بدل شرار کنند. و نکته این است که شخصیت های که فعلا معترض هستند خوبان که مسئولیت پذیر هم باشند، چون اینا خودشان شامل حکومت هستند و اگر نارسایی های بوده این نارسایی ها هم متوجه همه هست و اگر دستاوردی هست و دستاورد ها هم افتخارش به همه برمگرده.
یه هر سه مقام را که نام میبرین، هر سه شان مامورین بلند رتبه فعال حکومت فعلی افغانستان هستند. آیا بر اساس قانون مقاماتی که به اصطلاح در داخل حکومت فعال باشند، سمت رسمی داشته باشند، حق قضیه دارند که با هم یک جا شوند و یک ائتلاف دیگر تشکیل بدن و در مقابل حکومت به انتقاد بپردازند و هم در ملای عام؟
قانون اساسی ما فعالیت‌های سیاسی را برای احزاب و جریان‌های سیاسی در چوکات قانون اجازه داده، ولی انتظاری که ما داریم این است که یک تفکیک شود بین مرز حکومت و مرز اپوزیسیون که آیا ما در قالب یک حکومتی در شوکات حکومت فعالیت میکنیم یا خارج از برنامه ما یک برنامه حکومتی هست یا یک برنامه اپوزیسیون است. خوب است که تفکیک شود و انتقادهایی که از شخصیت های حکومتی علیه حکومت صورت میگیره شاید خیلی موجه نباشد، به خاطر که اینا خودشون تصمیم گیرنده هستن، خودشون مجریان برنامه هستن و اگر میخوان اصلاحات صورت بگیره اصلاحات باید در اما مراجع مربوطه ایشون باید بحث شه. مثلا ما کابینه داریم، شورای امنیت ملی داریم، 10 شورای دیگه داریم و خوبه در این مراجع این بحث صورت بگیره.
آیا شما همی ائتلافی که شکل گرفته ایره به دیده اپوزیسیون نمیبینین و اگر ای اپوزیسیون باشه پس آیا فکر نمیکنین که مقامات باید نخست از سمتشان کنار برن، استعفا بدن و بعدن به اپوزیسیون بپیوندن؟
ببین، اپوزیسیون ویژگی های خود داره. اپوزیسیون در واقع یک دولت بدیل هست که اونا طرح مشخص داره که برای اصلاحات کمک میکنن، ولی شخصیت هایی که فعلا معترض هستن اینا خودشون جزء حکومت هستن و ما انتظار داریم که با مسئولیت پذیری نارسایی هایی که فعلا موجود است اونا رو هم بپذیرن و دستاورد هایی هم که همه به افتخارات و باید شریک باشه.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa.
و شنوندگان گرامی، شما مطالب خبری رادیو آشنا صدای آمریکا را در وبسایت دری رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال کرده می توانید. در ادامه گزارش ها، مقامات آمریکایی می گویند که نیروهای دموکراتیک سوریه تحت حمایت ایالات متحده به طور کامل شهر رقه را که پایگاه مستحکم داعش افغانان داعش است محاصره کرده و به این ترتیب تمام راه های فرار افراطی ها را بسته کردند. زلیتا هوک خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارشی دارد که تفصیل آن را تقدیم شما می کنم.
نیروهای مشترک کردی و عرب در حال به رقه نزدیک شدند که آنان با تونل‌های روبرو هستند که برای فرار آفر شده است. ابو خلیل الرقوی، قمندان یک قطعه نیروهای کردی سوری، میگوید که ساعات اطراف شهر را در کنترل دارند و هیچ جای برای فرار افرادگرایان وجود ندارد.
ما در حال حاضر در غرب شهر رقه قرار داریم و همه چیز خوب است. وضعیت تحت کنترل است و روحیه سربازان نیز بلند است و ما از خدا سپاسگزاریم. دوستان ما پیشرفت میکنند و اکثر ساحات اکنون در اختیار ما قرار دارد.
هدر نیورت، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز گذشته بیان داشت زمانی که رقه آزاد شد بسیار مهم است تا مقامات محلی امنیت و حکومتداری را به دست خود گیرند.
This campaign is trending in a positive direction.
این مبارزه در مسیر مثبت قرار دارد و ما از آن خوشحال هستیم. اما این مبارزه کاملا پایان یافته است و برای یک آغاز شفاف کارهای زیاده باید انجام یابد.
در همین حال نگرانی های وجود دارد که حکومت بشار الاسد قصد دارد تا رقه را تحت کنترل خود درآورد. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گفت که امیدوار است این چنین نباشد.
We would certainly hope not, and that is an area that is of great discussion.
این موضوع مهم مورد بحث است، زیرا ایالات متحده می خواهد در این ساحت ثبات را برقرار سازد و در نهایت مردم سوریه دوباره به خانه هایشان برگردند. ما می خواهیم قادر به برگشت مردم به خانه هایشان باشیم، چی در سوریه و یا هم در موصل عراق.
این وضعیت دشوار خواهد بود که در صورت که اسد بر بخشای از سوریه کنترل داشته باشد، جایی که تعداد زیادی از مردم علیه وی می باشد. اسد از سوی روسیه و ایران حمایت می شود. دگروال راین دیلیون، سخنگوی نیروهای ائتلاف ضد داعش بر رهبری ایالات متحده، می گوید که بعد از آزادی شهر رقه عین نیروها جنگ با تندروان داعش را در سایر نقاط ادامه خواهند داد و حضور نیروهای حکومت سوریه در این جنگ پیچیدگی ها را ایجاد می کند.
اگر ما مجبور شویم که به سمت مرکز وادی فرات برویم، در آن جهت نیروهای رژیم اسد وجود دارد. ما باید یا مسیر دیگری را اختیار کنیم و یا با روس‌ها صحبت کنیم تا از تنش‌ها جلوگیری شود.
از سوی هم ترکیه یک مشکل دیگر در این موضوع است. انقره که نگران اتحاد کردها برای اعلام یک کردستان مستقل است، با حمایت ایالات متحده از ملیشه‌های کردی مخالفت شدید می‌کند. ایالات متحده شمار از نیروهای خود را در امتداد سرحد ترکیه با سوریه مستقر کرده است تا به نحوی از حملات هوایی ترکیه بر مواضع کردها جلوگیری کند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنوندگان گرامی، 4 تن از ورزشکاران تیم ملی تکواندوی افغانستان در رقابت‌های قهرمانی جهانی در کره جنوبی اشتراک کردند. همکارم باز هم محمد هاشم حبیب‌زاده لحظات قبل با حشمت الله رسا، مدیر تیم تکواندوی افغانستان در کره شمالی، مصاحبه‌ای را انجام داده که تقدیم شما می‌کنیم.
23مین دوره مسابقات جهانی تکواندو در شهر موجوی کشور کره جنوبی برگزار شد و از افغانستان 4 ورزشکار در اینجا اشتراک کرد که 3 ورزشکار از بخش ذکور بود و 1 ورزشکار هم از بخش اناس. در این مسابقات رولای نکپا اولین مدال‌آور المپیک افغانستان هم در این مسابقات شرکت کرده بود و 2 ورزشکار دیگه به نام محسن رضایی و حکمت الله زین، همچنان در بخش بانوان سمایه غلامی که قهرمان مسابقات جنوب آسیا سال قبل شده بود. در مجموع 4 ورزشکار در این مسابقات جهانی شرکت کرده بود.
ورزشکارهای افغانستان تانستن چی دستاوردی داشته باشند؟
سطح مسابقات، چون مسابقات جهانی سطح بسیار بلند بود ولی از افغانستان هم ورزشکاران بسیار زیاد زحمت کشیدن و تلاش کردن. هر کدامش یک برد، دو دو برد داشتن، یعنی یک کشور دو کشور شکست دادن، ولی متاسفانه که در ردیف مدال نامدن.
بله، این رقابت ها آیا تأثیر داره بر رقابت های بعدی که راه اندازی میشه، بر رقابت های آسیایی یا بر رقابت های المپیک؟
بله طبعا، چون ورزشکاران اینجا پیشترم یادآور شدیم که سطح مسابقات سطح بسیار بالاست و یک تجربه بسیار خوبه برای ورزشکارا میشه از نگاه سطح تکنیک و مبارزه با قهرمان های دیگر کشورها. این خودش سطح تکنیک ورزشکارا را بلند میبره و آمادگی خوبتره برای مسابقات بعدی نداشته باشه.
قرار است فردا تکواندوکاران افغان در رقابت های آزاد نیز اشتراک بکنن، میشه در این رابطه معلومات را بکنید؟
بله، این مسابقات برای مسابقات چون چون کوریا اوپن است که امساله در کشور کوریای این مسابقات برگزار میشه و مسابقات آزاد است، تمام کشورها میتونن در این شرکت کنن که خوشبختانه افغانستان هم با استفاده از این فرصت مسابقات جهانی ما هم در این مسابقات فردا بخیر طرف مسابقات حرکت میکنیم.
بله، یعنی هر چهار ورزشکار در این مسابقات هم اشتراک میکنن؟
بله بله، یعنی چهار ورزشکار که از افغانستان است اینا در این مسابقات کوریا اوپن اشتراک میکنن.
و شنوندگان گرامی، در اخیر متعلمین مکاتب دایکوندی از کمبود امکانات و نبود تعمیر شکایت میکنن.
شاگردان مکاتب ولایت دایکوندی از کمبود کتاب، معلمین مسلکی، تعمیر و صنف‌های درسی سرپوشیده و موجودیت برخی مشکلات دیگر شاکی‌اند. آنان می‌گویند که اکثریتشان در فضای باز بدون کتاب و معلم روزها را سپری کردند و به اندکترین مواد درسی دسترسی ندارند. فوزیه فرهمند، یکی از شاگردان لیسه نسوان سرینیلی در مرکز دایکوندی، می‌گوید:
یک کتاب که تعداد کتاب موری از مکاتب دستان کتاب نمیده، مو مقصد موری از زمزو بازار خو میخری که او را هم قدر خیلی قیمت ده. ها بایمونه یه باید امی ریاست معارف یه توجه جدی داشته باشد، باید که امی کتاب میتا برای شاگردا امی بیشتر بیارد. موکم قد مور تولدار کتاب این فقط سال سه دن چار دن کتاب میدیم که دیگرایش رو بخرید، دیگر قسمی نمشه شاگرد پرانم. شاگردا یه را مطمئن هستم که 100% دل سرد خواهد شد.
مشکلات شاگردان معارف در دایکوندی تنها به کمبود کتاب خلاصه نمی شود، بلکه نبود صنوف درسی سرپوشیده، نداشتن لابراتوار و معلمین مسلکی از دیگر مشکلات سد راه آموزش آنان است. برخی از شاگردان می گویند که در شماری از مکاتب دایکوندی برای سه متعلم یک جلد کتاب درسی وجود دارد و بیشتر آنان کتاب های مورد نیاز خود را از بازار می خرند. نبود ساختمان، میز و چوکی و حتی فرش، آب آشامیدنی صحی، کتابخانه، لابراتوار و تشناب از دیگر مشکلات دانش آموزان مکاتب دایکوندی است. ابراهیم، یکی دیگر از متعلمین دایکوندی، میگوید:
قرار بود که دولت یک سری از ساخت سازای مکاتب از ما را 5 سال پیش شروع کنه که تا حالا شروع نکرده هیچ کدامش را. به توجه دولت خیلی در این زمینه عمدی است و مثلا چیزایی که دولت وعده داده بود هیچ کدامش عملی نکرده.
برخی از معلمین مکاتب دایکوندی میگویند که کمبود امکانات و نبود ابتدایی ترین لوازم درسی لازم انگیزه فراگیری درس را از شاگردان گرفته است. علیرضا حسینی که در یکی از مکاتب دایکوندی معلم است، میگوید:
مشکلات ما خیلی زیاده، نبود مواد درسی کوچکترین مشکلیه که میتونیم نام ببریم. بگذاریم از او کمبود معلم، نبود صنف درسی و امکانات دیگه که انگیزه شاگردا را برای درس خواندن خیلی میگیره.
مقامات محلی دایکوندی با پذیرفتن بسیاری از این مشکلات میگویند که حکومت در تلاش حل این چالش ها بوده، اما گستردگی نهاد معارف در این ولایت سبب کندی کار شده است. معصومه مرادی، والی دایکوندی، در این باره به رادیو آشنا صدای آمریکا میگوید:
قاعدتاً برخی مشکلات داره، یعنی در شروع مقرره های اولیه کاری خودش از بوده تانسته شاید کمتر از 50% لحظه مو فعلا تعمیر داره و ما مدیر خود از راهی اصلا که برای امسال 12 رو مکتب دلیست هست که انشالله مکاتب هم اونجا از طریق بخش مؤسسات دیگه هم بعد وایدای بعد وایدای به ما داده شده می‌تونیم از اون طریق هم بخش مکاتب تغییر مکاتب ما آغاز کنیم.
دفتر ولایتی کمیسیون مستقل حقوق بشر در دایکندی نیز اخیراً با اشاره به نبود امکانات درسی از وضعیت مکاتب این ولایت در گزارش نگرانی کرده است. بر بنیاد گزارش کمیسیون حقوق بشر، با وجود امنیت حاکم در دایکندی و علاقمندی مردم به معارف، اما مکاتب این ولایت با چالش‌های جدی و فراوان مواجه است. یافته‌های تحقیقی این گزارش نشان می‌دهد که از جمله 377 مکتب فعال با داشتن بیش از 160 هزار شاگرد در این ولایت، تنها 119 مکتب ساختمان‌های غیر معیاری دارند و باقی مکاتب فاقد تعمیرند. از سوی هم نزدیک به 2 سال می شود که ریاست معارف دایکندی توسط سرپرست اداره می شود. موجودیت سرپرستان در برخی از ادارات حکومتی سبب کندی کارهای ادارات شده است.